گوش باشین. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصویب لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4-0 آن در هیئت دولت. سخنگوی دولت: تخلفات ارزی صادرکنندگان در کمیته ویژه بررسی می شود.
وزیر امور خارجه: اگر اروپایی ها خواستار عملی شدن توقعاتشان هستند، باید در مسیر اجرای تعهداتشان حرکت کنند.
کره شمالی هشدار داد در صورت برگزار شدن رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، تمام فعالیت های هسته‌ای و موشکی خود را از سر می گیرد.
و داغ شدن کارزار استعفای رئیس جمهور آمریکا، بیش از نیمی از مردم آمریکا ترامپ را نژاد پرست می دانند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی چهارشنبه 9 مرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، لایحه تغییرات در پول ملی کشور را تصویب کرد. بر اساس این لایحه واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر می کند و 4-0 هم حذف می شود. دولت هدف از این تصمیم را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته اعلام کرده است. اما بعد از جلسه امروز هیئت دولت، برخی اعضای کابینه در حیات پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. بررسی تخلفات صادرکنندگان با ارز 4200 تومانی در کمیته ویژه، ساخت مسکن استیجاری و دستور وزیر صنعت برای بررسی علل افزایش قیمت مرغ از جمله مهمترین محورهای گفتگوی خبرنگاران با اعضای کابینه بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت از بررسی تخلفات صادرکنندگان کالاهایی که با ارز 4200 تومانی جنس صادر کردند در کمیته ویژه خبر داد و گفت کسانی که ارز را بدون دلیل موجه برنگردانده باشند قاچاقچی محسوب می‌شوند. علی ربی:
من قطعا همونجوری که گفتم این پول گم نمیشه، معلومه کجاست. منتها این معلوم بودن رو نباید به فاصله زمانی زیاد بذاریم که به قول معروف فراموش بشه. این کمیته بررسی می‌کنه، بعضی‌ها حق داشتن، عوامل بیرونی، عوامل داخلی باعث شده که دیر کالاشون رو بیارن، نه اصلا کالا تو گمرکه، و بعضی هم که تعلل کردن یا باش رفتن چیز دیگه وارد کردن جریمه میشن، به دادگاه معرفی میشن.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم از تصویب کلیات حذف 4-0 از پول ملی خبر داد.
با توجه به این که الان فقط بانکی های ما از ریال استفاده میکنن، آن چیزی که محاوره هستش و مردم صحبت میکنن بیشتر راجع به تومان صحبت میکنن، ولی از این بحثی هستش که کلیاتش مطرح شد، شدش که انشالله تا روز یک شنبه آقای دکتر همتی و آقای دکتر دشپسند بیارن.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین در خصوص پایین آمدن قیمت گوشت و اظهارات رئیس جمهور در این باره گفت اقدامات دولت تا کنون منجر به رسیدن قیمت گوشت به زیر 100 هزار تومان شده، اما قیمت گوشت تابع عرضه و تقاضاست و انتظار داریم با همت وزارت صمت، وزارت جهاد و دامداران قیمت به 70 هزار تومان برسه. وزیر راه و شهرسازی نیز با دو خبر خوب بین خبرنگاران حاضر شد. خبر اول درباره مستاجرها بود.
ایجاد واحدهای مسکونی اجاره‌ای رو برای کسانی که علاقه‌مندن، خیرین، شهرداری‌ها شرایطش رو فراهم کردیم، زمین رایگان میدیم که اینها خونه بسازن.
خبر دوم هم درباره حل مشکلات زائران اربعین بود که آقای اسلامی با اشاره به برطرف شدن مشکلات سال قبل حمل و نقل مسافران در اربعین حسینی گفت سال قبل 12,000 اتوبوس برای مسافران تدارک دیده شده بود و امسال هم مشکلات مسافران اربعین در برگشت از عراق حل شده. وزیر سمت نیز در حاشیه نشست هیئت دولت درباره موجودی کالای اساسی در گمرک گفت هم اکنون میزان کالای اساسی موجود در گمرکات کشور حدود 40% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر است.
ما کالایی که الان اومده مخصوصا در کالای اساسی حدود 40% بیشتر از دوره مشابه سال قبله. این معنیش اینه که کالا بیشتر اومده. گمرک و پایانه ها و نمیدونم وزارت جهاد و ما و همه هماهنگم با بانک مرکزی مخصوصا اینکه ارزو چون بیشترین حجم اینایی که اونجا تو نوبتن تخصیص ارزه، این ارزش باید تامین بشه، همه قول دادن که همراهی کن.
رضا رحمانی درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت مرغ هم افسود:
بنده دستور دادم که سازمان حمایت بررسی کنه که واقعا اشتباه سیستمی بوده یا نه، یک تصمیم می بوده که حتما اگه برخلاف مصوبات تصمیم داشتم برخورد میکنیم، حالا اشکال سیستمی هم بوده باید دلایلش بررسی بشه.
وزیر ارتباطات هم خبر خوشی امروز اعلام کرد. به گفته آذری جهرومی به زودی ماهواره مخابراتی ناهید 1 برای درمدار قرار گرفتن تحویل وزارت دفاع می شود. معاون اقتصادی رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت قانونمند شدن تولید رمز ارزها در هیئت دولت موجب افزایش تولید برق در کشور خواهد شد. محمد نهاوندیان:
کسانی که در این رابطه سرمایه‌گذاری کردن یا میخوان بکنن باید مجوز لازم رو از وزارت سمت دریافت کنن. در مورد برقی که استفاده میکنن کاملا سیاست گذاری شد، نرخ ارز مشخص شد و نکته بسیار مهم این است که استفاده از رمز ارزها در مبادلات خارجی میتوانه مورد توجه قرار بگیره.
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم پس از جلسه هیئت دولت از مردم خواست مصرف آب و برق رو مدیریت کنند.
درخواستی که ما کردیم و خوشبختانه به میزان زیادی هم مردم پاسخ مثبت دادن این هست که ما در محیط‌های دربسته دمای آسایش رو در حد 24 درجه 25 درجه و نه کمتر نگه داریم. این موجب خواهد شد که شبکه سراسری هم بتونه جوابگویی بکنه.
امیر سرتی پاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در جمع خبرنگاران با بیانی که آزمایش‌های موشکی کشور طبق برنامه و به صورت مرتب انجام می‌شود گفت برنامه‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح هر سال تدوین، اجرا و کارها به موقع انجام می شود.
وزیر امور خارجه گفت اقداماتی که اروپایی ها تا کنون در خصوص برجام انجام داده اند هیچ تناسبی با تعهدات و توقعاتشان نداشته است. محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست امروز هیئت دولت در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور کشورمان مبنی بر وجود پیشنهادهایی برای توقف گامهای برجامی ایران تصریح کرد، اگر اروپایی‌ها خواستار عملی شدن توقعاتشان هستند باید در مسیر اجرای تعهداتشان حرکت کنند.
اقداماتی که اروپا تا کنون کرده هیچ تناسبی با تعهداتشون نداشته و هیچ تناسبی با توقعاتشون نداشته و لذا اونها اگر بخوان توقعاتشون عملی بشه و یا تعهداتشون رو در مسیر اجراش برن موظفن اون چیزی رو تعهد کردن انجام بدن. خب خودشون تعهداتشون رو نوشتن، اعلام کردن: فروش نفت ایران، حمل و نقل نفت ایران، بازگشتن درآمد نفتی ایران. حالا از بقیه تعهداتشون که سرمایه گذاری در ایران و سایر امور هست فعلا عبور میکنیم، فعلا در همین حد تعهدات اولیه شون یعنی فروش نفت ایران و بازگشتن درآمدهای نفتی ایران در همین حد اجرا بکنن، بعد توقع اقدامات.
وزیر امور خارجه در خصوص نتیجه جلسات کمیسیون مشترک برجام و چگونگی ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: جلسه اخیر کمیسیون برجام جلسه چالشی بود و ما بر ضرورت اجرای تعهدات اعضای دیگر برجام به ویژه کشورهای اروپایی تاکید کردیم. آقای ظریف تاکید کرد تا زمانی که اروپا اقدامات لازم را انجام ندهد حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
جلسه کمیسیون برجام خب جلسه چالشی بوده و ما مواضع خودمون رو مطرح کردیم و ضرورت اجرای تعهدات اعضای دیگه برجام، مخصوصا کشورهای اروپایی که تعهدات مشخصی رو از تقریبا اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال 97 مطرح کردن، تعهداتی هم در قالب خود برجام دارن، تعهداتی هم بعد از رفتن آمریکا اضافه بر تعهدات برجامیشون مطرح کردن و کاملا ما براشون تشریح کردیم که این تعهدات که انجام شده اجرا نشده. نتیجه جلسه کمیسیون مشترک این بوده که اعضای کمیسیون مشترک اومدن و یک بار دیگه بر تعهداتشون تأکید کردن، باید ببینیم که چگونه انجام میدن، ولی در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تغییر رویکرد اندک دولت امارات در جنگ یمن گفت دولت امارات متحده عربی همسایه ماست، چه اینکه عربستان و بحرین نیز همسایه‌های ایران هستند. مقامات مختلف جمهوری اسلامی نیز همیشه اعلام کردند که دوست دارند با همسایگانمان رابطه داشته باشیم.
همیشه دوست داشتیم که با همسایگانمون ارتباط داشته باشیم. دولت امارات عربی متحده یک همسایه ماست، کما اینکه عربستان همسایه ماست، کما اینکه بحرین همسایه ماست. مقامات مختلف جمهوری اسلامی همیشه اعلام کردن همون روابطی که ما با کویت داریم، با قطر داریم، با عمان داریم، دوست داریم با بقیه همسایگانمون هم داشته باشیم. اگر اونها تلاش بکنن که سیاست‌هاشون رو تغییر بدن، با ایران و با مردم منطقه درست رفتار بکنن، از دخالت در امور داخلی کشورها خودداری بکنن، بسیار فرصت مناسبی است برای گفتگو کردن.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اجرای 40,000 طرح محرومیت زدایی در کشور و ساخت 11,000 واحد مسکونی برای سیل زدگان را از طرح‌های این سازمان عنوان کرد. سردار غلامرضا سلیمانی در مجمع بسیج استان بوشهر گفت تا چند ماه آینده طرح‌های جدیدی با هدف کمک به اقتصاد کشور آغاز خواهد شد. گزارش همکارم مسعودی از مرکز بوشهر.
سردار غلامرضا سلیمانی که برای بازدید و بررسی فعالیت‌ها به بوشهر سفر کرده، به برخی از برنامه‌های این سازمان شامل بهره برداری از 40,000 طرح محرومیت زدایی، تولید 4,000 مگاوات برق از طریق پنل‌های خورشیدی، احداث 11,500 واحد مسکونی در مناطق سیل‌زده و تقویت و اعتلای بسیج اشاره کرد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 10 مجمع عمومی بسیج هم به ظرفیت‌های کشور اشاره کرد و هم به مشکلات. سردار سلیمانی یکی از رسالت‌های بسیج را بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و طرح‌های بومی دانست تا این طرح‌ها به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از رسالت‌های مجامع بسیج اینه که راه‌حل‌های بومی را تدارک ببینیم، طراحی کنیم و از ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی، مسئولین دلسوز، صاحبان سرمایه استفاده بکنیم و این مشکلات حل بکنیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد بسیج برای حمایت از تولید و اشتغال بسته ای را با عنوان اشتغال تا آذرماه اجرایی می کند تا با کمک مردم مشکلات این حوزه کمتر شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبه بندی خبر داد. سید جواد حسینی با اشاره به ابلاغ اعتبار 2000 میلیارد تومانی طرح رتبه بندی گفت از ابتدای مهر با روشی که خودمان پیگیری کردیم این افزایش در احکام همه معلمان اعمال می شود.
این 2000 میلیارد تومان در قالب دومین مرحله رتبه‌بندی بین 400 تا 600 هزار تومان به حقوق معلمین متناسب با رتبه‌ای که اخذ می‌کنند ان شاءالله اختصاص پیدا خواهد کرد. البته در این مرحله ما شاخص‌هایی را هم برای اینکه معلمان رتبه‌بندی بشوند در نظر گرفتیم که به زودی این تر در کمیسیون اجتماعی و بعد هم هیئت دولت به تصویب میرسه، ولی ما حتما مراحل اجرایش رو آماده سازی کردیم که برای اول مهر در احکام معلمان انشالله منظور بشود.
آخرین دادگاه متهمان مشارکت در اخلال و توزیع گوشت وارداتی در بازار آزاد امروز به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. 6 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران متهمند 114 تن گوشت وارداتی با ارز دولتی را با حواله‌های سوری در بازار آزاد فروختند.
سومین جلسه دادگاه متهمان اخلال در نظام توزیع گوشت تنظیم بازار با پخش بخش‌هایی از گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مشکلات مردم برای خرید گوشت آغاز شد.
من ساعت 6 اومدم الان می‌بینید 20 نفر 30 نفر جلو اومد. هی چه کاری که سر مردم در آوردن؟
گوشتایی که تو رستوران‌ها کارتون داره میره کجا میره؟
همش می‌کنن کارتون می‌فرستن کنار، میره پلاستیک میره به همکارا.
پس از آن متهم ردیف ششم که بازرس ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود به اتهام مشارکت در اخلال توزیع مایحتاج مردم از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات در جایگاه متهم حاضر شد و اتهامات وارده را رد کرد.
برای اولین بار است که نام این شرکت ها را می شنوم و هیچگاه به بنده دستور یا درخواستی هم مبنی بر بازدید و نظارت بر روند توزیع گوشت به این فروشگاه ها و شرکت ها داده نشده است.
چند فقره گزارش تخلف دادی به مسئولین ما؟
من 4 الی 5 تا گزارش تخلف دادم.
ظرف 5 ماه
من 4 الی 5 تا
صفحه مردم میدیدی؟
بله.
صفحه میدیدی؟
بله.
مشکلات مردم گوش میدادی؟ منعکس میکردی؟
بله. من
شما هم حراستی بودی هم بازرس بودی.
در ادامه جلسه وکلای مدافع متهمان در اظهاراتی علاوه بر ایراد بر کیفرخواست خواستار کارشناسی بیطرفانه درباره اسناد و مدارک شدند که با واکنش نماینده دادستان همراه شد.
ببینید، ما در کیفرخواست 2 عدد و ارقام رو ذکر کردیم. یکی مجموع عواید حاصله از فعالیت مجرمانه متهمان هست که در کیفرخواست بیان شده و دادگاه در صورتی که احراز بکنه این صحیحه به موجب ماده 2 باید حکم به ضبط این عواید بدهد. یکی خسارتی که به بیت المال وارد شده است. بعضی کارشناسی رو فرمودید، کارشناسی در چه زمینه‌ای؟ وقتی یکی از موکلین شما آقای خلیلی دوم میاد برای توزیع گوشت تنظیم بازار با مداد رقم میزنه، بعد میاد مداد رو پاک میکنه با خودکار مینویسه، ما کارشناسی در چی بدیم؟ امضا گرفته که مثلا 50 تن به فلان میدان میوه ترابار داده ولی نداده، 20 تن داده، 5 تن داده.
بعد از این سخنان نماینده دادستان، 6 متهم پرونده نیز با حضور در جایگاه به دفاع پایانی از خود پرداختند و خواستار بخشش دادگاه شدند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران بازار گوشت امروز پایان یافت و در روزهای آینده احکام این دادگاه درباره پرونده متهمان اعلام خواهد شد. محسن قاسمی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با حضور در مکه مکرمه از مرکز خدمات رسانی به حجاج کشورمان در این شهر بازدید کرد. علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم از ورود حدود 75,000 زائر ایرانی به عربستان برای انجام اعمال و مناسک حج خبر داد. حسین باقنده خبرنگار اعزامی رادیو به مکه مکرمه گزارش می‌دهد.
سرپرست حجاج ایرانی درباره سفر معنوی حج و آخرین وضع استقرار زائران ایرانی و چگونگی بهره‌مندی آنها از برنامه‌های معنوی حج گفت:
آنچه که مهم هست خود زائران عزیز از فرصت استفاده بکنن، برای خودشون برنامه داشته باشن. روحانیون برنامه‌هایی که بیان می‌کنن براشون، این برنامه‌ها رو خوب اجرا بکنن، خوب استفاده بکنن. اگر از این فرصت استفاده بکنن، قطعاً یک عمر میتونه براشون بازدهی داشته باشه و تأثیرگذاری داشته باشه.
همچنین آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گفت
نزدیک 75000 نفر حاجی ایرانی وارد عربستان شدند و حدود 6900 نفر در مدینه و حدود 64000 نفر در مکه مستقرن. خب اوج مسئله عملیات حج ایام تشریق با هماهنگی که صورت گرفته زودتر از موعد، یعنی شاید نسبت به سال گذشته 10 روز زودتر ما در واقع خیام عرفات رو تحویل گرفتیم، تقسیم مناطقش صورت گرفت، برای نقل ترددی هماهنگی لازم صورت گرفته، برای خدماتی که میبایستی در مکاتب مختلف نهگانه به حجاج ایرانی تحویل بشه به صورت شفاف سازی مشخص شده، جلسات مشترک بین مسئولین مکاتب ایرانی با متوفین گذاشته شده. البته به هر حال ما محدودیت هایی رو داریم، خصوصا در بحث مسئله مکان در منا، که امیدواریم با برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته بتونیم آثار منفی اون رو برای حجاجمون کاهش بدیم. الحمدلله بقیه بخشامون چه در بحث نقل داخل شهری و چه در حوزه بهداشت درمان، استقرار درمانگاهامون و بیمارستانمون و کلینیک های تخصصمون الحمدلله مشغول کار هستن.
کره شمالی در واکنش به بدعهدی آمریکا هشدار داد چنانچه رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی برگزار کند، تمام فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خود را از سر می‌گیرد.
با آزمایش دو موشک بالستیک هفته پیش از شبه جزیره هودو شلیک شد، حالا در مجموع کره شمالی 4 موشک در واکنش به سیاست‌های یک جانبه و فریبکارانه رژیم ایالات متحده شلیک کرده.
ترامپ همواره وانمود میکنه با رئیس کره شمالی توافق خوب و سازنده داره.
این در حالی است که ترامپ درست همین یک ماه پیش با ژستی کاملا دوستانه، این بار در نقطه مشترک مرزی دو کره با کیم دیداری غیر منتظره کرد تا گفتگوها درباره خلع سلاح شبه جزیره کره از سر گرفته شود. مذاکراتی که حالا پومپئو از تکرار دوباره آن خبر داده. دیدارهای پوشالی بدون هیچ دستاوردی که بیشتر به بازی یک طرفه ترامپ در فیلمی کمیک و خنددار شبیه تا مذاکراتی رسمی و متحدانه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، شمار دیگری از دموکرات‌ها در اعتراض به نژادپرستی رئیس جمهور این کشور به کارزار استعفای ترامپ پیوستند. برنی ساندرز، سناتور سرشناس آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، ترامپ را خطرناکترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب داد. ساندرز گفت ترامپ فردی نژادپرست با رویکرد تبعیض جنسیتی است. الیوت انگل، نماینده کنگره آمریکا، هم گفت مجلس نمایندگان این کشور باید رسما طرح استیضاح ترامپ را بررسی کند. در ایالت ویرجینیا نیز نمایندگان سیاه‌پوست کنگره شرکت در نشستی با حضور ترامپ را تحریم کردند. اما رئیس جمهور آمریکا با حمله مجدد به نمایندگان رنگین پوست کنگره و انتقاد از مسئولین شهر بالتیمور ادعا کرد در کل دنیا هیچ کس پیدا نمی شود که کمتر از او نژاد پرست باشد. نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا هم نشان می دهد بیش از 50% مردم این کشور ترامپ را نژاد پرست می دانند. یکی از محورهای اصلی انتقادها به ترامپ بحث مهاجران و جدا کردن کودکان از والدین آنهاست.
سیلوستر استالونه نویسنده و بازیگر مورد علاقه ترامپ است. آنقدر که چندی پیش به او پیشنهاد داد عضو کابینه‌اش شود. راکی رد کرد. استالونه که با الهام گرفتن از نبردهای محمد علی کلی به سینما پای گذاشت، میخواهد حالا به زودی راکی 7 را با حضور پررنگ خودش در 74 سالگی بر پرده نقره سینما ببرد. موضوع فیلم اما نشان میدهد او هم در آستانه انتخابات 2020 به جمع منتقدان آقای رئیس جمهور پیوسته. فیلم او درباره بحران پناهجویان است. نارشگاهی، وکیل مشهور مهاجرت در نیویورک، میگوید جداسازی بچه ها از والدینشان جرمی فراموش نشدنی بود.
در مورد ترامپ، بزرگترین اشتباهش همین ظلمی است که در حق کودکان مهاجر شده.
دیوارکشی ها و جدایی کودکان از والدین داد دبیر کل سازمان ملل را هم در آورد. مثل سر و صدای این روزها درباره سیارکی که به فاصله کمی از کنار زمین گذشت و ناسا گفت بی خبر بودیم. ترامپ پیشتر به ناسا انتقاد کرده بود که سرمایه هایش را در راه مأموریت های تکراری هدر می دهد. حالا هم ناسا و هم استالونه باید منتظر حملات توییتی ترامپ باشند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
جنایت سعودی ها در یمن همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت یمن با تاکید بر اینکه شهروندان به ویژه زنان و کودکان در زمره اهداف ائتلاف متجاوز سعودی قرار گرفتند، از سکوت جامعه بین المللی در قبال این جنایات انتقاد کرد. نیروهای یمنی و کمیته های مردمی اما در چندین جبهه نیروهای متجاوز را با شکست مواجه کردند.
ارتش و کمیته های مردمی یمن در کمین حساب شده بیش از 40 مزدور سعودی را در غرب اسیر به اسارت گرفتند. نیروهای یمنی منطقه در نجران را هم موشکباران کردند که ده ها مزدور سعودی در گذرگاه السودیس کشته شدند و چند دستگاه خودرو نظامی متجاوزان منهدم شد. در این عملیات سه پایگاه به دست نیروهای پرتوان یمنی افتاد.
نیروهای ما با ایمان و صبر خود پیروزی های قابل توجهی به دست آوردند.
جنایت بمباران بازار محلی منطقه مرزی الثابت همچنان با واکنش و انزجار گسترده مردمی همراه است. این در حالی است که رژیم سعودی از پذیرش مسئولیت این جنایت تفره می رود و سازمان ملل ضمن سکوت در برابر این جنایت سعودی ها هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت فردا میهمان مردم آذربایجان شرقی خواهند بود. در این سفر یک روزه قرار است طرح‌های عمرانی در مجموع با حدود 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری افتتاح شود.
در آستانه 12 مرداد، سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسئولان و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حضور در مرقد مطهر امام خمینی با آرمان‌های والای امام و رهبری تجدید پیمان کردند.
در پی شهادت دو جوان بحرینی به دست نیروهای رژیم آل خلیفه، موضعی از رهبر معظم انقلاب در واکنش به این جنایت منتشر شد. دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرد مقام معظم رهبری در این باره فرمودند ظلم و زور پایدار نخواهد ماند و تصمیم و اراده ملت‌های عدالت طلب سرانجام پیروز خواهد شد.
مراسم گرامی داشت شهدای بحرین با حضور جمعی از مردم بحرین، جوانان ایرانی و خانواده معظم شهدا در مشهد برگزار شد.
عرضه نخستین محموله 10,000 تنی بنزین صادراتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بورس انرژی آغاز شد. همه خریداران داخلی هم می توانند محموله صادراتی بنزین را خریداری و صادر کنند.
طرح تاب مخفف تعاون اشتغال و بازار به سازمان برنامه و بودجه رفت. مهمترین هدف این طرح ایجاد شغل برای 1,700,000 نفر در بخش تعاون و توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام است.
و بر اثر انفجار یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر جاده هرات قندهار افغانستان بیش از 30 مسافر کشته شدند. قربانیان این انفجار که از هرات به مقصد کابل می آمدند افراد غیر نظامی از جمله زنان و کودکان هستند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان جهان در بلغارستان با 1 مدال نقره و 1 برنز دیگر برای آزادکاران کشورمان ادامه یافت. در روز آخر این رقابت‌ها در صوفیه علی عرب در دیدار نهایی وزن 45 کیلوگرم در حالی که از مارک مکگوان آمریکایی پیش بود در ثانیه‌های پایانی 3-1 بازنده شد و مدال نقره دریافت کرد. و ابوالفضل ولیپور در دیدار رده‌بندی وزن 71 کیلوگرم 7-2 کوین استروم از سوئد را شکست داد و به مقام سومی جهان رسید. در همین چارچوب امشب عرفان الهی و سهیل یوسفی در فینال اوزان 60 و 92 کیلوگرم به مصاف کشتیگرانی از روسیه می روند و علی قلی‌زادگان برای مدال برنز 51 کیلوگرم با حریفی از اوکراین روبرو می شود. در پنج وزن نخست این رقابت ها هم تیم ایران با دو طلای عموزاد و متقی نقره ویسی و مقام پنجمی حبیبی 86 امتیاز اندوخته و با 21 امتیاز اختلاف با روسیه نزدیکترین تعقیب کنندش شانس نخست کسب عنوان قهرمانی محسوب می شود. محمد امین طباطبایی به عنوان نخستین شطرنج باز ایرانی عنوان قهرمانی جدول اساتید مسابقات بیل سوئیس را از آن خود کرد. دور پایانی این رقابت ها که امروز برگزار شد، محمد امین طباطبایی نماینده شطرنج ایران در برابر الکساندر دوننچکو از آلمان به تساوی رسید. با این تساوی مجموع امتیازات محمد امین طباطبایی به عدد 9 رسید تا عنوان قهرمانی جدول اساتید مسابقات بیل سوئیس را از آن خود کند. طباطبایی با این قهرمانی 14 واحد افزایش رتبه نیز داشت. بعد از طباطبایی دوننچکو از آلمان و برکیش از کرواسی عناوین دوم و سوم را کسب کردند. تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی پیکان را شکست داد. بازی دوستانه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان اصل امروز پشت درهای بسته ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار شد و سپاهان با تک گل دقیقه 80